بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی خوش آمدید عزیزان من و پرسنل نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران. هر سال این مناسبت و این روز وسیله بسیار شیرینی است که هم با شما جمعی از پرسنل این نیرو دیداری داشته باشیم و هم یاد اون روز تاریخی و فراموش نشدنی را و اون شکوه و عظمت معنوی را که در یک مجموعه ای از صفا و سادگی متلألء بود و نشانه ایثار و صدق از همه حرکات و سکنات اون روز مشاهده می شد به یاد بیاوریم و اون یاد را گرامی بداریم. من اون روز تاریخی از نزدیک شاهد اون ماجرای عجیب و عظیم و در واقع تاریخ ساز و مؤثر در حرکت‌های بعدی این نیرو بلکه کل ارتش بودم. امسال این روز مصادف است با ایام مربوط به امام زمان ارواحنا له الفدا و این گرد همایی نوعی اظهار ارادت به اون بزرگوار هم محسوب می شود و من می خواهم در یک جمله عرض بکنم که وقتی من به یاد می آورم مجاهدت نیروی هوایی را در طول این 14 سال، به خصوص در جنگ، و وقتی با اطلاعات گوناگونی که از اوضاع و احوال این نیرو و جنگ از آغاز تا امروز داشتم، می‌بینم این مجموعه عظیمی از فداکاری‌ها و تلاش‌های صادقانه و ابتکارها و نوآوری‌ها و به کمک اسلام شتافتن در لحظات دشوار و روزهای غربت و کارهای مختلف را کنار هم می‌گذارم، چه کارهای عالمانه و دلسوزانه و حاکی از علاقمندی و توان فکری و علمی را در زمینه‌های فنی و چه حرکت عاشقانه خلبانان را در رفتن به سمت خطرهای حتمی، اینها رو که در کنار هم می‌گذارم و چهره عزیز شهدای بزرگی چون شهید بابایی و دیگران رو به یاد می‌آورم، می‌توانم عرض بکنم در این روزهای ولادت خطاب به ولی عصر، ولی الله الاعظم ارواحنا فداه، که ای سید بزرگوار ما، ای مرکز عشق و محبت و سوز ما، ای نقطه اوج امید بشر، این نیروی هوایی که ما در طول این 14 سال دیدیم سپاهیان تو هستند، سربازان تو هستند، نیروی هوایی تو هستند و این افتخار بسیار بزرگی است. یک نکته ای رو من در نظر دارم که عرض بکنم به شما با توجه به این مطلب میخواهم اون نکته را بگویم که ما در روزگاری هستیم که باید یک لحظه را برای تلاش صادقانه از دست ندهیم و اون نکته این است که دو جور زندگی برای آحاد بشر وجود دارد. یک زندگی، زندگی برای نیازهای مادی شخص خود است، زحمت می کشد، کار می کند، دوندگی می کند برای خود، برای شخص خود و اون چی که به شخص او مربوط می شود. این زندگی وقتی که در فضای کنونی جامعه ما مطرح بشود برای افراد هوشمند تعجب انگیز است، اما واقعیت این است که امروز و همیشه عالم، همیشه تاریخ، بیشترین تلاش انسان‌های مادی و کوته‌بین در هر قشری، در هر جامعه‌ای، با هر اندازه از معلوماتی همینجور زندگی بوده است. درس خوندن برای اینکه به نان و نوایی برسند، زحمت می‌کشند برای اینکه بهره‌ای بیشتر ببرند، کار می‌کنند، بی‌خوابی می‌کشند، حتی خود را به خطر می‌اندازند برای اینکه به چیزی برسند، یا به نانی، یا به رفاهی، یا به مقامی، یا به لذتی، به شهوتی. این یک جور زندگی است و خیلی از انسان‌ها این جور زندگی می‌کنند. این جور زندگی کردن یک خصوصیت تلخی دارد، حالا از محاسبه الهی و آخرت و اون سوی مردن که صرف نظر بکنیم که بعضی معتقدن بعضی معتقد نیستن، در همین دنیا این جور زندگی کردن یک دشواری بزرگی دارد و او این است که اگر فرض کنیم همه این تلاش ها هم موفق از آب در آمد، واقعا کار کرد برای خود و رسید، میخواست پولدار بشود و پول گیرش آمد، میخواست لذت ببرد و توانست ببرد، میخواست به شهوات دست بیابد، میخواست به قدرت برسد، به عنوان و مقام برسد و بالاخره رسید به همه اینها. اگر فرض کنیم که این کامیابی ها هم حاصل بشود، بعد از آنی که عمر مقداری طی شد و انسان احساس کرد که به سراشیب عمر افتاده است و به اواخر عمر دارد نزدیک می شود، به پشت سر که نگاه می کند همش حسرت است، همه حسرت است. تا جوان است انسان این را نمی فهمد، چون همه چیز را پیش روی خود می بیند، فکر می کند که به این لذات خواهد رسید. اما وقتی از جوانی عبور کرد و به اون طرف سراشیبی رسید، پشت سر که نگاه می کند ببیند همه چی از دست رفته است، با از دست رفتن عمر. و حسرت بالاتر در لحظات آخر عمر است، همه این زحمات دید شد، فوت شد، از دست رفت اون لحظه های لذت، اون نعمت، اون مکنت، همه از دست رفت. این عیب بزرگ اینجور زندگی کردن است. زندگی تبدیل می شود به یک مجموعه حسرت ها. البته حسرت بزرگ در قیامت است که خدای متعال می فرماید و انذرهم یوم الحسره، اونها را از روز حسرت بیم بده که نگاه می کند زندگی را از دست رفته می بیند. نوع دوم زندگی این است که انسان برای یک هدفی زندگی بکند، یک هدفی که از خود او بیرون باشد. نمیگویم این هدف همیشه الهی باشد، حتی اگر این هدف مادی هم باشد، اما مربوط به کل جامعه باشد یا برای بشریت باشد. اگرچه که تلاش کردن برای این گونه هدفی انسان را ممکن است از مسائل شخصی مقداری باز بدارد، لکن این حسن بزرگ را دارد که وقتی انسان تلاش کرد و این تلاش همیشه موفق است، کار برای اهداف عالی همیشه موفق است. این را خدای متعال در قوانین آفرینش قرار داده است که هر کسی کار کند، حتی برای هدفهای دنیایی و تلاش کند، خداوند او را به اون هدفها خواهد رسانید، مگر در خود کار یک خللی وجود داشته باشد که او به خود انسان برمیگردد. و الا اگر کار برای هدف با اصول درست انجام بگیرد، اون هدف قطعی است که دست یافته خواهد شد به اون. هر چه می‌گذرد انسان احساس می‌کند که عمر او تلف نشده است، برای یک هدف عالی زحمت کشیده است. و اگر این هدف یک هدف الهی باشد، به بشریت برگردد، به آرمان‌های خدایی برگردد، به صلاح و خیر بشر برگردد، به استقرار عدالت این هدف مربوط بشود، به مبارزه با ظلم و جور مربوط بشود، هرچه عمر می‌گذرد انسان احساس می‌کند که به هدف نزدیکتر شده است. وقتی در پایان راه هم به پشت سر خود نگاه می‌کند، می‌بیند فرسنگ‌ها به هدف نزدیک شده است. حسرت ندارد، احساس لذت می‌کند انسان. این زندگی واقعی است، زندگی برای آرمان‌ها و هدف‌های والا. این جمله معروفی که به امام حسین علیه السلام نسبت داده شده است، و من نمی‌دانم آیا این نسبت درست است یا نه، ولی این جمله جمله حکیمانه و درستی است که فرمودند انما الحیات و عقیده و جهاد. عقیده یعنی به یک هدفی دل بستن، یک آرمانی را قبول کردن و در راه او مجاهدت کردن. این مهم است و اسلام آمد به انسانها هدف بدهد، او را به سمت آرمانهای والا و زیبای بشری حرکت بدهد. در چنین راهی است که اگر انسان در این مسیر یک قدم جلو برود، یک تلاش خالصانه و مخلصانه انجام بدهد، در این راه زحمتی به او برسد، رنجی را تحمل بکند، فداکاری را بکند، حتی اگر ناکامی ظاهری هم به او برسد، در دل و در محاسبه الهی انسان شاد و خوشنود است، چون احساس می‌کند بر طبق اون چی که وظیفه اوست و به سمت اون اهداف عالی تلاش کرده است و حرکت کرده است. این تلاش فی نفسه دارای ارزش است، اگرچه که به هدف هم انسان را دائما نزدیک می کند. این اون چیزی است که مبارزه ملت ایران را شکل داد و امروز هم این مبارزه همچنان ادامه دارد. هدفی که این انقلاب و این مبارزه برای خود در نظر گرفت، یک هدفی است که انسانیت از او منتفع و متمتع می شود. هدف مبارزه با ظلم است، مبارزه با فساد است، مبارزه با تبعیض در سطح جهانی و در محدوده کوچکتر در سطح کشور است. برای این است که هدفهای والا برای بشریت مطرح بشود. ببینید امروز دنیا در چه وضعیتی است که این وضعیت حقیقتاً در طول تاریخ چنین وضعیتی وجود نداشته است. یک مجموعه بیگانه از هدفهای والای انسانی بر ابزارهای مدرن و ثروت بسیار زیادی تسلط پیدا کرده. این کسانی که امروز خط مشهای حکومت‌های استکباری را طراحی می‌کنند، شما گمان نکنید که اینها از هدف‌ها و آرمان‌های انسانی حتی بویی بردند. اینها برای مقاصد شیطانی کار می‌کنند. اینها برای اهداف ضد بشری کار می‌کنند. چگونه ممکن است یک انسانی بتواند قبول بکند که کشتارهای ظالمانه اونچنانی که از در طول این تاریخ معاصر ما با این ابزارهای مدرن مکرر اتفاق افتاده است، اینها میتواند در راه هدفهای صحیح باشد؟ انفجارهای اتمی، انفجارهای شیمیایی برای انسانهای مظلوم بدون اینکه دفاعی از حیثیت‌های خود مطرح باشد، یک قدرت قلدری در یک گوشه از عالم نشسته است، نقشه می‌ریزد برای سرتاسر عالم، برای جلب منافع آنها، برای دست‌اندازی به منابع آنها، برای تسلط سیاسی و نظامی بر آنها. کدام هدف انسانی در این کارها ممکن است وجود داشته باشد؟ چگونه است که شما مشاهده می کنید در طول این 150 سال، 180 سال یا 200 سال اخیر همه کشورهای ضعیف دنیا به یک نحوی زیر شلاق و زیر چکمه قدرت‌های بزرگ قرار گرفتند؟ کدام هدف انسانی وجود دارد؟ اون کسانی که سوار کشتی هاشون شدن از اروپا، از این کشورهای اروپایی، این دریانوردان اروپایی به آفریقا رفتن، به آمریکا رفتن، به هند آمدن، به اقصای آسیا رفتن، بردگیری کردن، ملت‌ها رو مورد ستم قرار دارن، سرزمین‌ها رو گرفتن، اینا کدام هدف انسانی داشتن؟ اینا دنبال چه آرمان بشری بودن؟ چگونه میتوان این کارها را، این برنامه ها را مشمول اهداف انسانی دانست؟ امروز هم همون جور است. امروز هم شما نگاه کنید ببینید قدرت ها می نشینن اونجا، درست برخلاف مصالح ملت ها تصمیم گیری می کنن. هر جا که یک ظلم واقعی است، که یک گروهی دارن به گروه دیگری ظلم می کنن، اینها برای دفاع از مظلوم و جلوگیری از متجاوز و ظالم هیچ اقدامی انجام نمیدن. بفرمایید این دنیا رو ملاحظه کنید. مخصوص امروز هم نیست، همیشه همینجور بوده. اونجایی که پای منافع خودشون در میان است، اونجا وارد میشوند. اگر کسی مظلوم هم بود و لازم بود تو سر مظلوم هم زده بشود، حرفی نداره. امروز سیاست دنیا این است. در منطقه بالکان یک تصفیه قومی دارد انجام میگیرد. یک گروهی حالا تصادفاً امکاناتی بیشتری در اختیار دارن، افتادن به جون یک قوم مخالف خودشون و دارن اونها رو قتل عام میکنن به اون شکل فجیع. قتل عام میکنن، از گرسنگی میکشن، از اونها در اردوگاه های خودشون بیگاری های سخت میکشن. همون اردوگاه هایی که هنوز فیلم های انگلیسی و آمریکایی ضد نازی در دنیا نشان داده میشود که نازی ها داشتن، همونجور اردوگاه‌های رو خودشون تشکیل میدهن. به نوامیسشون تعرض و تجاوز میکنن، خانه های اینها رو ویران میکنن. دیگه چه ظلمی از این بالاتر؟ میبینید که در دفاع از مظلوم هیچ اقدامی انجام نمیگیره. چرا؟ چون دفاع از مظلوم در اینجا برای منافع غرب فایده ای نداره، برای اونها نفتی نداره، برای اونها بازار فروشی نداره، برای اونها منابع و معادن زیرزمینی همراه ندارد. اینجا سکوت میکنن. بعضیشان به متجاوز هم حتی کمک میکنن و ما میشناسیم دولتهایی را. همین حالا که به سربها و به همون بازماندگان یوگسلاوی سابق دارن کمک میکنن. اینجا هیچ اقدامی نمیشود. اما در قضیه کویت، در تجاوز عراق به کویت، اونجا چون پای منافع خودشون در میانه است وارد میشوند و وقتی وارد میشوند ملاحظه انسانها و افراد بشر و محیط زیست و هیچ چیز عزیزی را دیگر نمی کنند. فرقی نمی گذارند بین افراد مظلومی که در این بمباران ها نابود خواهند شد و اون سربازان مهاجم. آخر کارم ملاحظه میکنید ببینید از صدام حسین به یک نحوی دو حمایت هم میده. این دنیاست، این سیاست های حاکم بر این عالم است. چرا در مقابل این سیاست ها ملت ها خاموشند؟ یا اگر صدایی برمی آورند دولت ها نمیگذارند صدای اونها به دنیا برسد؟ چون فشار از طرف قدرت ها هست، چون ابرقدرت ها هر فریادی را در گلو خفه می کنند در هر جای دنیا که باشد. جمهوری اسلامی این امتیاز را دارد که ملتش و دولتش در مقابله و معارضه با این ظلم همگانی همدستند و هیچ فشاری هم روی اینها کارگر نیست. فشاری بر روی این ملت و دولت کارگر نیست. به همین جهت است که همه حمله خودشان را، همه دشمنی و تعصب خودشان را گذاشتن برای مقابله با این ملت و دولت. چون همه ساکت شدن، این یکی ساکت نمی شود. چون دیگران اعتراض جدی نمی کنند، اینجا انقلاب دلها را قرص کرده است، فریادها را رسا کرده است، مشتها را گره کرده است. مردم اعتراض می کنند و دولت و ملت با این وضع نابسامان جهانی مبارزه می کنند. این از مبارزه با ظلم، این از اون چیزی که جمهوری اسلامی را امروز در میان ملتهای عالم به صورت یک الگو در آورده است که برای اون احترام قائل هستند. این است که علارغم این همه شایعاتی که علیه جمهوری اسلامی در دنیا به راه می افتد، این همه شایعه در دنیا هست علیه جمهوری اسلامی، هر روزی یه چیز جدیدی است، علارغم همه این شایعات نفوذ جمهوری اسلامی در میان ملت‌ها دارد بیشتر می‌شود. چرا؟ چون مردم در هر جای دنیا که هستن غالباً طرفدار حق و عدالتن. حالا اگر بازوشون هم همکاری نکند، اما قلبشون عدالت رو دوست داره. میفهمن که اینجا صادقانه حرکت میکنه. ببینید در مورد تسلیحات چه جنجالی به راه انداختند. همون کسانی که در دوران جنگ سرد در این چند ساله همون قدرت‌هایی که دنیا را پر کردند از سلاح‌های مدرن و فوق مدرن و نیمه مدرن خودشون، برای اینکه پول به دست بیارن، برای اینکه صنایع خودشون رو به راه بیاندازن، حتی جنگ راه انداختن برای اینکه سلاح بفروشن، ملت‌هایی را تا دندان مسلح کردن در مقابل دولت‌هایی را مسلح کردن در مقابل ملت‌هاشون، به کشورهایی بیش از اون مقداری که ظرفیت مصرف داشته باشند و بتوانن استفاده کنند سلاح صادر کردن. همون قدرت ها که هنوز هم همچنان به صدور سلاح به شکلهای نامعقولی ادامه میدهند، جنجال کردن که جمهوری اسلامی سلاح میخرد، تسلیحات. چه سلاحی جمهوری اسلامی با توجه به قدرتش و حجمش و جمعیتش و موقعیتش تهیه کرده است یا تولید کرده است که موجب این جنجال بشود؟ ما در حال دفاع از خودمون هستیم. ما به قدر دفاع از خودمون خود را مسلح میکنیم، نه بیشتر. و در این مسلح کردن میخواهیم که متکی باشیم به خودمون. ما بیزاریم از این که بخواهیم هی پول این ملت را صرف کنیم برای جلب سلاح‌های مختلف از اطراف عالم که برای ما لازم نباشد و در دفاع ما مؤثر نباشد. ما نظامیگری را برای دولت و کشور نمی‌پسندیم. ما دفاع را، دفاع مشروع را حق خود می‌دانیم. و در دفاع ما متکی هستیم به ایمان‌ها، به روحیه‌ها. این همون نیروی هوایی است که سالهای متمادی این نیروی هوایی پشتیبانی نشد. اونجوری که اونها محاسبه می کردن این نیروی هوایی باید به کلی زمین گیر می شد. باید نمی توانست قدم از قدم بردارد. و دیدید این نیروی هوایی چه کرد اون روزی که کشور به او احتیاج داشت. و همیشه همینجور خواهد بود. این به خاطر چی بود؟ به خاطر ایمان بود، به خاطر عشق بود، به خاطر صدقی بود که عناصر مؤمن در این نیرو داشتن و به حمد الله دارند. این از اون راه، اون راه درست. هر حرکتی که شما میکنید در خدمت این راه است، برای مقابله با ظلم است. اینا میخواهند بر ایران مسلط بشن. اینها نمیتوانند ببینند در یک موقعیت به این مهمی در این منطقه حساس جغرافیایی یک دولتی وجود دارد و یک کشوری وجود دارد که تسلیم زورگوهای عالم نمیشود. اینه نمیتونند ببینند. فشار وارد میکنند. خوشبختانه هر چه اونها فشار میآورند جمهوری اسلامی قوی تر میشود، به خود متکی تر میشود، ضد فشارتر می شود. ما یک قدم از آرمانهای جمهوری اسلامی قدم پایین تر نگذاردیم و بعد از این هم به فضل الهی نخواهیم گذارد. من باید عرض بکنم که فعالیت‌های نیروی هوایی به حمد الله به شکل صحیحی جریان داشته است در همه زمینه ها تقریبا، به خصوص در بعضی از زمینه ها. و باید عرض بکنم که اون چه که تا کنون شده است هرچند خوب است و نباید از سپاس نسبت به تلاش هایی را که بندگان خدا و مؤمنین و تلاشگران صادق انجام می دهند انسان لحظه غافل بماند، اما اون چه که ظرفیت انسانی شماست و اخلاص و ایمان این نیرو و به حمد الله ظرفیت های بشری این نیرو اقتضا می کند، باز هم بیش از این است. هر چه تلاش کنید جا دارد، هر چه فعالیت کنید مورد رضای الهی است، هر چه در این میدانهای ابتکار و نوآوری در همه بخش‌ها، چه بخش‌های عملیاتی، چه بخش‌های فنی، چه بخش‌های مدیریتی و سازماندهی، چه بخش‌های تحقیقاتی، هر چه پیش بروید مورد نیاز ملتتان و کشورتان. مردم ما هم نیروی هوایی رو به حمد الله دوست دارن. اون چرا که مربوط به زحمات و تلاش‌های شماست، مردم اونها را تا اون حدودی که اطلاع پیدا می‌کنند برای اونها اظهار محبت می‌کنند. ما این را اطلاع داریم. هر چه تلاش کنید مورد رضای الهی است و مورد محبت این ملت است. و من عرض می‌کنم جا برای تلاش زیاد است و فعالیت کنید و تلاش کنید و عناصر جوان و مؤمن را تربیت کنید و روحیه ایمان و تدین، و مهم این است، روحیه تدین را در نیرو گسترش بدید و کاری کنید که عناصر مؤمن در نیروی هوایی احساس کنند که مجموعه نیرو به سوی آرمانهای الهی حرکت می کند. انشاءالله که روز به روز بیشتر خواهید درخشید و روز به روز بیشتر مورد رضای ولی عصر ارواح نافده انشاءالله قرار خواهید گرفت و روح مطهر امام عزیزمان از شما راضی خواهد بود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.